صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر، شش و نیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روی نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان با صدر اعظم پاکستان صحبت کند. حکومت وحدت ملی از تمدید ماموریت نظامی آمریکا استقبال کرده و آن را به نفع آینده افغانستان خوانده است. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما دارد.
سرخط چند خبر. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حفظ سربازانش در افغانستان استقبال کرد. رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به کندز گفت با مسئولان ملکی دیگر در امور نظامی مداخله نخواهند کرد. و مقام‌های محلی در اروزگان میگویند 65 شورشی در برخورد با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. تفصیل خبرها. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حفظ سربازانش در افغانستان استقبال کرد. استفن زیبرت سخنگوی خانم مرکل امروز گفت که آلمان از تصمیم واشنگتن مبنی بر حفظ 9800 نظامیش تا پایان سال آینده در افغانستان استقبال میکند. و افزود که اعلام این خبر برای جامعه جهانی، متحدان آمریکا و برای مردم افغانستان خیلی مهم است. آلمان حالا در افغانستان نزدیک به 850 سرباز دارد. رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به کندز گفت مسئولان ملکی دیگر در امور نظامی مداخله نخواهند کرد. آقای غنی در نخستین سفرش به کندز پس از سرکوبی طالبان در این شهر امروز به فرماندهان نظامی دیدار کرد.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشند که یک مدافع دارین که در عملیات‌های نظامی‌تان، در تصامیم نظامی‌تان افراد ملکی مداخله نخواهند کرد. جنرالی به جنرالا، وکالت به وکلا، سیاست به سیاست مدارا.
شهر کندز در شمال شرق افغانستان نزدیک به 10 روز در تصرف طالبان بود. مقام های محلی میگویند که در شهر کندز طالبان به طور کامل سرکوب شدند، اما در برخی از ولسوالی ها هنوز هم شورشیان فعالند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که یکی از اهداف تروریستان تندرو در افغانستان این است که به آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین در نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در قزاقستان گفت وضعیت افغانستان نزدیک به بحرانی شدن است. پوتین میگوید در افغانستان وضعیت واقعا نزدیک به بحرانی شدن است. تروریستان از راه‌های مختلف به طور متداوم نفوذ خود را افزایش می‌دهند و از هدفشان که گسترش بیشتر است عقب نشینی نمی‌کنند. یکی از اهداف آنها این است که به منطقه آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین همچنان گفت که کشورهای مستقل مشترک المنافع برای حفظ سرحداتشان می توانند یک نیروی نظامی مشترک را ایجاد کنند. اشتراک کننده های این جلسه همچنان یک تفاهم نامه همکاری های نظامی تا سال 2020 را امضا کردند. مقام های محلی در ولایت اروزگان می گویند که 65 شورشی در برخورد با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چارچینو کشته شدند. با گفته ولیداد، قمندان امنیتی چارچینو، 28 شورشی دیگر در برخورد های 4 روزه در این ولسوالی زخمی شدند. ولیداد همچنان به رادیو آزادی گفت که 38 تن از سربازان نیروهای امنیتی افغان نیز در این جریان کشته شدند. قمندان امنیتی ولسوالی چارچینو افزود که نزدیک به 40 سرباز دیگر افغان زخمی اند و وضعیت صحی شماری از آنها وخیم است. اروزگان یکی از ولایت‌های ناآرام افغانستان است که در این اواخر شاهد درگیری‌های مکرر میان نظامیان افغان و مخالفان مسلح دولت بوده است. رادیو آزادی. شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. حالا هم ادامه خبرها. روسیه در نظر دارد برای پیشبرد عملیاتش بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یک پایگاه نظامی واحد را در سوریه بنا کند. اندری کاتاپولوف، معاون لوی درستیز روسیه، در گفتگوی با یکی از رسانه‌های روسی امروز گفت این پایگاه واحد چندین بخش خواهد داشت که در آن نیروهای بحری، هوایی و زمینی جابجا می‌شوند. کاتاپولوف افزود که امکان دارد از نیروهای دائمی روسیه که در مدیترانه مستقرند نیز برای حمله بر اهداف در سوریه استفاده شود. این مقام بلند رتبه نظامی روس تخمین کرد که حدود 40,000 تا 50,000 شورشی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه فعالیت میکنند. اردوی ترکیه میگوید یک طیاره ناشناس را در حریم فضایی این کشور نزدیک سرحد با سوریه سقوط داده است. در یک اعلامیه اردوی ترکیه که امروز نشر شد آمده است، این طیاره به سه هشدار پاسخ نداد، بناهن به اساس قوانین نظامی ترکیه سقوط داده شد. یک مقام ارشد دولتی که از او نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته که این تیاره بی سرنشین بود. ریانوفوستی خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از یک منبع در مسکو گزارش شده که گفته است تیاره‌های روسی به اساس برنامه در سوریه عملیات میکنند. پیش از این ترکیه گفته بود که یک تیاره نظامی روسی که در سوریه عملیات میکند حریم فضایی ترکیه را نقض کرده است. و روسیه و پاکستان موافقت کردند که یک پایپلاین گاز را از کراچی به بندر لاهور در بحیره عرب بنا کنند. مقام ها امروز اعلام کردند که این پایپلاین با سبسیدی شرکت روسیه روستک ساخته می شود و دولت روسیه بالای آن حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. موافقت نامه این پروژه میان وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک و وزیر پترولیم پاکستان شاهد خاقان عباسی در اسلام آباد امضا شد. در مراسم امضای این قرارداد نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم حضور داشت. پایان سرویس خبری این مجله. خبری در ادامه مجله با فرشته نگاه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. قرار است رئیس جمهور باراک اوباما روی نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان با صدر اعظم پاکستان بحث کند.
Likewise, sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end. Next week I'll host Prime Minister Sharif of Pakistan.
حکومت وحدت ملی تمدید ماموریت نظامی آمریکا را به نفع آینده افغانستان می‌خواند. آیا حضور 9800 عسکر آمریکایی برای حمایت نیروهای امنیتی افغان کافی است؟ یک تن از آگاهان نظامی افغان در پاسخ میگوید
برای از اینکه اگر میخواین که در افغانستان امنیت ده نظر به 34 ولایتی که داره ما برای 60,000 گفته بودم که به از این کم نباشه اگر میخواین که در جنگ اشتراک بکنه.
رئیس جمهور روسیه میگوید یکی از اهداف اصلی تندروان در افغانستان نفوذ به آسیای مرکزی است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاه است. همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. صدر اعظم پاکستان امروز یک نشست مقامات ارشد کشورش را با تمرکز به وضعیت افغانستان در آستانه سفرش به ایالات متحده آمریکا رهبری کرد. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع دولتی پاکستان خبر داده میگویند که نواز شریف در این نشست وضعیت فعلی سرحدات کشورش با افغانستان و همچنان پروسه صلح افغانستان را مورد بحث قرار داد. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان هفته آینده به آمریکا سفر کند. اظهارات مقامات آمریکایی و افغان را در مورد این سفر نواز شریف در گزارش از همکارم سلطان محمد سرور میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تلویزیونی دیروز خود که در آن تمدید حضور نیروهای این کشور تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان را اعلان کرد، روی همکاری کابل و اسلام آباد در مبارزه علیه تروریسم تاکید نمود. او گفت که بیرون رفتن همه نیروهای خارجی از افغانستان تنها از طریق صلح با حکومت این کشور ممکن است.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose Afghanistan's progress.
اکنون باید به طالبان و همه آنهایی که با پیشرفت افغانستان مخالفند واضح باشد که یگانه راه خارج شدن همه قوای آمریکایی و خارجی از افغانستان این است که یک حل سیاسی دائمی میان حکومت افغانستان و مخالفین به وجود آید. به همین ترتیب به پناهگاه‌های طالبان و دهشت افغانان دیگر باید خاتمه داده شود. هفته آینده من میزبان نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواهم بود و من باز هم از همه اطراف در منطقه تقاضا خواهم کرد که طالبان فشار وارد کنند تا به گفتگو برگردند و نقش خود را در دنبال کردن صلح که مردم افغانستان سزاوار آنند ادا کنند.
in pursuit of the peace that Afghans deserve.
Josh Ernest, سخنگوی قصر سفید نیز گفت که ما میدانیم که پاکستان یک نقش مهم در زمینه سازی برای گفتگوی صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بازی کرده و میزبان یک دوره از این گفتگوها بوده است. او دیروز در پاسخ به یک سوال گفت که من نمیخواهم به نیابت حکومت پاکستان سخن بگویم، ولی نظر رئیس جمهور آمریکا این است که منافع مهمی را که به پیشرفت در گفتگوهای صلح وابستگی دارد همه در منطقه درک می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در جلسه شب گذشته شورای وزیران گفت که قصر سفید هنگام بازدید صدر اعظم پاکستان از واشنگتن یک پیام واضح به طالبان و حامیان آنها خواهد داشت.
هفته آینده صدر اعظم پاکستان به امریکا سفر میکنه و در اونجا تاکید شان سر عزیز که پناهگاه باید ختم شه، پیغام واضح به طالبان و طرفدارایشان نیست که تنها رای برآمدنشان یک رای حل سیاسی با حکومت مشروع افغانستان است.
شورشان طالب جهت تحقق صلح بر خارج شدن همه قوای اجنبی از افغانستان همواره تاکید داشتند. مقامات حکومت افغانستان و برخی از رهبران طالبان در اوایل ماه جولای گذشته در نزدیکی اسلام آباد برای نخستین بار با هم رسما گفتگو کردند، ولی دور دوم این گفتگوها به علت اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان متوقف شد و با تشدید اخیر جنگ در مناطق مختلف افغانستان احتمال از سرگیری آن بعیدتر گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تمدید ماموریت نظامی کشور در افغانستان استقبال کرده است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت میگوید که این تصمیم کمک میکند تا حکومت افغانستان دستاوردهای بیش از یک دهه گذشته را حفظ کند. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات در این مورد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که حضور تروریستان خارجی و داخلی در این کشور سبب شده تا اداره ایالات متحده آمریکا به درخواست آنان درباره حضور نظامیش در افغانستان تجدید نظر کند. به تازگی باراک اوباما اعلام کرد که به خاطر اوضاع امنیتی 9800 نظامی کشورش تا آخر سال 2016 و پس از آن 5500 سرباز آمریکایی تا آخر سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم امریکا را به نفع آینده افغانستان خواند.
حکومت افغانستان تصمیم ایالات متحده آمریکا را خوش آمدید میگه. این تصمیم به ما کمک میکنه که دستاوردهای 10 سال اخیر را حفظ کنیم و همچنان به چالش‌هایی که در آینده روبرو میشیم به او خوبتر و بهتر آمادگی گرفته باشیم و نیروهای افغان بتوانند که با خطرات داخلی و خارجی پاسخگو باشند. چون هنوز هم ما شاهد افراطیت هستیم، هنوز هم ما شاهد تروریستان خارجی و داخلی در افغانستان هستیم. از این خاطر است که تصمیم گرفته شد. تصمیم بر اساس اهداف تعریف شده بود که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی افغانستان داشتند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شب پنجشنبه در قصر سفید گفت که افغانستان هنوز هم با خطر مواجه است و نیروهای افغان توانایی لازم را کسب نکرده و نیازمند کمک و همکاری در بخش لوجستیک و وسایط هستند. آقای اوباما همچنان گفت با آنکه ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافته، اما تعهد ایالات متحده با افغان‌ها پایدار خواهد بود. این تصمیم در حال اتخاذ شده که در چند ماه گذشته و با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، حملات طالبان مسلح و داعش یا گروه دولت اسلامی در برخی از مناطق افغانستان شدت گرفته است.
شنیدید که حکومت افغانستان از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تمدید ماموریت نظامی آمریکا در این کشور استقبال کرده است. آیا حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان ثبات نسبی این کشور را نیز حفظ خواهد کرد؟ در این مورد نظریات تحلیلگران خارجی را تا دقایق بعد خواهید شنید. اما حال از یک تحلیلگر نظامی افغان میشنویم که میگوید برای تامین امنیت در افغانستان شرط اساسی حضور گسترده نیروهای آمریکایی نه بلکه آموزش و تجهیز نیروهای افغان است. در این مورد با جنرال عتیق الله امرخیل، یک تن از آگاهان نظامی افغان، صحبت کردیم و در جواب میگوید:
اگر در موضوع امنیت ما فکر بکنیم، خو در حالی که 14 سال جنگ است و 1.5 لک سربازان ناتو در افغانستان می جنگیدن، ولی اینجا امنیت نامد با 5000 نفر امنیت نمیه. اما مسئله اساسی سریزی است که میگه خب فعلا امنیت به دوش اردوی افغانستان است. امروز امریکا یک موضوع بسیار حساس درک کرده، اگر نباید 1000 میمان باز 5000 هم یک چیزی بخاطر مشوره، بخاطر تعلیم و تربیه، بخاطر ازی که افغان ها را برسانه یک موضوع هست و از طریق بلند بردن مورال و ای که افغانستان فراموش نکده دیگه ناتو و امریکا، یا هم یک بخش هست. اما مسئله عمده سر ازیست که افغانستان امروز در یک حالت بد قرار داره.
شما گفتین که در 14 سال حضور نیروهای خارجی نتانست که در افغانستان امنیت سراسری را تامین کنه. فعلا خو اوضاع قسم است که طالبان بین هم تقسیم شدن، در مناطق مختلف گفته میشه که اینا سرکوب شدن و در پالوی ازی نیروهای امنیتی افغان آموزش دیدن و تجربه گرفتن از جنگا.
اصل مسئله از مسئله محاسبه سر اردوی افغانستانه. اگر اردوی افغانستان تقویه میشه، برای اردوی افغانستان لیدرشپ خوب به وجود میه، صلاح ثقیله برای اضافه میشه، یک در حدود 4 لک قوت هم قوت کمی نیست که فعلا افغانستان داره. اما چیزی که نداره او صلاح است، او مهمات است، او صلاح ثقیله است و قوتهای هوایی است. این مسائل است. روی ازی باید بسیار فکر شد. روی مسائل امنیتی با 5000 محاسبه نمیشه. من 2 سال پیش گفته بودم که برای از اینکه اگر میخواین که در افغانستان امنیت ده، نظر به 34 ولایتی که داره، من برای 60000 گفته بودم که برای از این کم نباشه اگر میخواین که در جنگ اشتراک بکنه.
شما از قندوز یاد کردین و گفتین که به 60000 نیروی خارجی نیاز است تا بتانن امنیت تامین کنن. اما ما شاهد جنگ قندوز بودیم. در قندوز تعداد معدود از نیروهای امریکایی حمایت هوایی کردن، نیروهای افغان و شهر قندوز دوباره از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی کردن. دمیال جیمز دابنز نماینده سابق امریکا به افغانستان و پاکستان هم استدلال میکنه که همی تعداد کافی است.
خب بیره دراجی به امنیت درست نیست که اونا گپ بزنن. درست نیست. اینا کسانی هستند که در جنگ اشتراک نمی کنند. قندوز بیبی جنگ قندوز 14 روز دوام کرد. با آنم که قوتهای کافی در او گرفته بود. ولی بدون اشتراک قوتهای هوایی نشد. زمان قوتهای هوایی اشتراک کرد و ضربات شدید وارد کرد، مسئله حل شد. بنال باز به همون گپ است. این سربازهایی که در ایجامه مانند به خاطر مورال خوب است. ای بخاطر ازی که در یک جای مشکلات پیدا شود، زیاد مشکلات پیدا شود، اینا را استخدام شود. و از طرف دیگه مسائل داخلی که پیشتر من گفتم، اگر این سربازا در افغانستان نباشه، شما فکر خاص کردین که قماندانای داخلی که به دزدی و به چپاولگری عادت کردن و اینا نفرهای مسلح هم دارن، به کشور خارجی هم ارتباطات پیدا کرده در افغانستان، چی حال خواهد شد؟ اینمی سربازا است که اینمی موجودیت امریکاست که اونا باز نمیتونه جرأت بکنه که در افغانستان امنیت از بین ببره. یا اینا تو نمیتونه که 5000 بشه امنیت کل افغانستان بگیره.
عتیق الله مرخیل تحلیلگر نظامی افغان بود که میگفت حضور 5500 عسکر امریکایی در 2017 میلادی برای تامین امنیت کافی نیست. اما تحلیلگران خارجی در این مورد نظریات متفاوت دارند. برخی میگویند که این تعداد برای تامین امنیت سراسری در افغانستان کافی نیست و برخی هم میگویند که نیروهای امنیتی افغان آل به تنهایی می توانند که امنیت تامین کنند و نیاز به نیروی بیشتر از این نیست. خبرگزاری فرانس پرس مقاله تحلیلی را بر اساس اظهارات تحلیلگران خارجی در این مورد دارد که فشردهش را مصطفی صدیقی به شما می گوید.
تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان نشانگران است که نیروهای امنیتی افغانستان با وصف میلیاردها دلار مصرف روی آموزش و تجهیزشان هنوز هم به تنهایی آماده دفاع از این کشور نیستند. این تحلیل خبرگزاری فرانس پرس است. اوباما ماموریت نیروهایش را در افغانستان تا پایان سال 2017 و پایان دوره ریاست جمهوریش تمدید کرد. او دیشب در سخنرانیش گفت که 9800 نظامی آمریکایی تا پایان سال 2016 و پس از آن 5500 سرباز این کشور تا آخر سال 2017 در افغانستان خواهند ماند. آیا این شمار نیرو برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کافی است؟ صاحب نظران و تحلیلگران نظرات گوناگون دارند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جیمز دابنز، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان که اکنون در مرکز تحقیقاتی راند کار میکند، میگوید که همین شمار نیرو برای ثابت نگه داشتن وضعیت کافی است. به گفته او، حفظ نیروهای آمریکایی به شمار فعلی در افغانستان میتواند این کشور را از سقوط و بی‌ثباتی مثل آنچه که در سوریه اتفاق افتاد در امان نگه دارد. اما به اساس این گزارش، انتونی کورتسمن، عضو مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک، میگوید که 9800 سرباز برای ادامه ماموریت در افغانستان کافی نیست. کورتسمن میگوید که اگر شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 5500 کاهش یابد، این شمار از حداقل کمتر خواهد بود و شمار کافی نیرو برای مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان نخواهد بود. با باور او، این شمار نیروها توان پیشبرد جنگ را نخواهند داشت. به اساس گزارش، ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 60 میلیارد دلار هزینه کرده است. در بازپسگیری شهر قندوز از نزد طالبان، نیروهای آمریکایی با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری کردند. جنرال جوزف کمپل، قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، هفته گذشته در سخنرانی در کانگرس آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر به تنهایی توان پیشبرد جنگ را ندارند. جنرال کمپل گفته است که نیروی هوایی افغانستان توان حمایت از نیروهای پیاده را ندارد، نیرویی که در شرایط جنگ افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احتمال نفوذ شورشیان تندرو از افغانستان به آسیای مرکزی نکته‌ای بود که امروز بالای آن در جلسه رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع ثابت شد. جزئیات بیشتری جلسه را تا دقایق بعد میشنوید، اما پیش از آن به بامیان میرویم، جایی که امروز میزبان مسابقات دوش ماراتون میان دونده های 12 کشور بود. به گفته مقام های محلی، بیش از 60 ورزشکار مرد و زن در این جریان با هم رقابت کردند. برای دانستن بیشتر در این مورد، خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری را روی خط تلفن از بامیان با خود داریم. نادری صاحب سلام، اگر آواز مرا میشنوین بگوین که مسابقات دوش ماراتون چگونه در بامیان برگزار شد، از اشتراک کننده ها بگو از کدام کشورها بودن و برنده از این ماراتون کیها شناخته شدن.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. امروز برای اولین بار اولین دوره مسابقات بین المللی دوش ماراتون در مرکز بامیان، از منطقه قرقنطو تا مرکز بامیان به طول 42 کیلومتر برگزار شد که در این مسابقه 65 نفر اشتراک داشتند که در حدود 40 نفر از این اشتراک کننده ها از ولایت های مختلف افغانستان بودند و 12 نفر از اشتراک کننده ها از کشورهای مانند کانادا، امریکا، انگلستان، جرمنی، بلژیک و فرانسه بودند که در این برنامه شرکت کردند. و در پایان این مسابقه که به طول 42 کیلومتر بود، کیت مکینتاش از کشور انگلستان با مدت 2 ساعت و 55 دقیقه توانست مقام اول این مسابقات رو بگیره و طاهر احمدی از ولایت بامیان با مدت 3 ساعت و 26 دقیقه مقام دوم گرفت و فرانک از بلژیک مقام سوم این مسابقات به دست آورد که این برای اولین بار در ولایت بامیان برگزار شده بود.
بله، از حضور مردم بگو، آیا مردم به تعداد زیاد به دیدن از این ماراتون آمده بودند؟ چگونه مردم از این مسابقات دوش استقبال کردند؟
مردم ولایت بامیان همونطور که در برنامه های قبلی که در ولایت بامیان برگزار شده بود، مانند مسابقات اسکی و بایسکل دوانی که در ولایت بامیان برگزار شده بود، با رویه بسیار دوستانه و عادی با اونا رفتار میکردن، اما به دلیل که مشکلات امنیتی پیش نیامده و وضعیت افغانستان چندان سامان صحیح و ثبات صحیح نداره، به همین خاطر زیاد تبلیغات نشد و مردم زیاد مطلع نبودن که در این برنامه بیاین و تماشا کنن این مسابقات. اما بالان هم تعداد زیادی از مردم قریجات در اطراف سرخ ها بودن و این مسابقات تماشا میکردن.
تشکر عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی را از بامیان با خود داشتیم. بامیان امروز میزبان مسابقات دوش ماراتن میان دونده های 12 کشور بود. ایران برتان بگویم که در بخش زنان نظیره یکی از ورزشکاران بامیان اما رقیبان خود را پشت سر گذاشت و زودتر از همه فاصله 42 کیلومتری را پیمود. رادیو آزادی احتمال نفوذ شورشیان تندرو از افغانستان به آسیای مرکزی نکته‌ای بود که امروز بالای آن در جلسه رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع صحبت شد. در این جلسه در قزاقستان رئیس جمهور روسیه گفت که یکی از اهداف اصلی تندروان در افغانستان نفوذ به آسیای مرکزی است. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که یکی از اهداف تروریستان تندرو در افغانستان این است که به آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین در نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در قزاقستان گفت وضعیت افغانستان نزدیک به بحرانی شدن است. او میگوید در افغانستان وضعیت واقعا نزدیک به بحرانی شدن است. تروریستان از راه‌های مختلف به طور متداوم نفوذ خود را افزایش می‌دهند و از هدفشان که گسترش بیشتر است عقب نشینی نمی‌کنند. یکی از اهداف آنها این است که به منطقه آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین همچنان از عملیات نظامی کشورش بر ضد شورشیان موسوم به گروه دولت اسلامی یادآوری کرد و گفت که حملات هوایی روسیه بر علیه داعش در سوریه چهار چوکات واضح و مشخص دارد. دخالت نظامی ما در سوریه چهار چوکات دقیق و مشخص دارد. نیروهای نظامی و دیگر قوای ما تنها گروه های تروریستی را هدف می گیرند. همچنان ما برای این عملیات خود محدودیت زمانی داریم که به عملیات تهاجمی نیروهای سوریه بر ضد تروریستان وابسته است. اشتراک کننده های این جلسه همچنان یک تفاهم نامه همکاری های نظامی تا سال 2020 را امضا کردند. قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. در جلسه امروز که در روستای بورابای قزاقستان برگزار شده بود، نماینده های ترکمنستان، اوکراین و مولدوا به حیث ناظر شرکت داشتند. در پایان جلسه تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در 16 ماه سپتامبر سال 2017 در قرقیزستان برگزار شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. متخصصان عملیاتی امریکا از حضور یک شورشی پاکستانی پیش از حمله بالای شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز خبر میدند. آنها باور داشتند که این فرد پاکستانی کارمند استخبارات آن کشور بوده و برای امان کردن عملات طالبان در قندوز از همین شفاخانه دستور میداده که در نتیجه حمله هوایی کشته شده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را پیشکش میکند.
متخصصان خاص عملیاتی امریکا دوسیه ای را تهیه کردند که در آن نقشه هایی از شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز و برخی از اتهام‌ها به شمول معلومات استخباراتی در مورد حضور یک شورشی پاکستانی در این شفاخانه دیده می شوند. یک مقام سابق استخبارات که نامش گرفتن نشده می گوید اداره های استخباراتی فعالیت این پاکستانی را زیر نظر داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به اسناد در این مورد دست یافته و می نویسد اطلاعات استخباراتی می رسانند که شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز از سوی قماندانان طالبان به حیث مرکز قمانده و کنترل استفاده می شد و شاید هم از انبارهای مهم سلاح‌های سنگین آنها به شمار می رفت. خبرگزاری همچنان می افزاید متخصصان عملیاتی می دانستند که این ساختمان یک شفاخانه بود اما تا حالا معلوم نشده که چی چیز باعث شد تا تیاره توپدار امریکایی این شفاخانه را هدف قرار دهد. این هم مشخص نشده که فعالیت‌های مزنون شورشیان باعث حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز و کشته شدن 22 تن در آنجا شده باشد. یک افسر سابق امریکا که در تحقیق حمله بر این شفاخانه دخیل است می گوید پس از حمله شمار از متخصصان نتیجه گیری کردند که به باور آنها یک شهروند پاکستان که در این حال کارمند اداره استخبارات آن کشور بود در نتیجه حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز کشته شده است. اما تا حالا هیچ سند به صورت علنی پخش نشده که مرگ یک پاکستانی را در حمله بر شفاخانه کندوز تایید کند. در این میان دکتران بدون مرز میگوید هیچ کارمندش در کندوز شهروند پاکستان نبوده است. اسوسییتد پرس می نویسد نشر جزئیات تازه در این مورد که از شفاخانه دکتران بدون مرز سوء استفاده می شد شاید این قضیه را پیچیده تر سازد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته که پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا در مورد رویداد شفاخانه کندوز بهتر و بیشتر بیشتر می داند و به تحقیق در این مورد ادامه می دهد. به گفته ارنست، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتظار دارد تا حسابدهی کامل در مورد این رویداد صورت گیرد. تا حالا پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد معلومات تازه به دست آمده درباره حضور یک شورشی پاکستانی در شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز چیزی نگفته است. دکتران بدون مرز از حمله بر شفاخانه‌اش در کندز که حدود دو هفته پیش صورت گرفت با عنوان جرم جنگی یاد کرده است. به گفته این نهاد 12 کارمندش با 10 مریض در این رویداد کشته شدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.